ساعت 7 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز یک شنبه 28 فروردین برابر است با 17 ماه آوریل 2022 میلادی. با مجموعی از خبر و گزارش به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، در حالی که گزارش ها از ایران حاکی از افزایش قابل توجه قیمت کالاهای مختلف طی هفته های اخیر است، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ریشه گرانی ها را ناشی از عملکرد دولت های پیشین ایران دانست و خواستار اقدام دولت در کنترل این گرانی ها شد.
ریشه گرانی ها در تورم ناشی از عملکرد دولت های پیشین است، اما این مسئله وظیفه دستگاه های مربوطه را در کنترل قیمت ها نفی نمی کند.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی روز 26 فروردین مشکل گرانی را مربوط به عملکرد دولت روحانی دانسته و گفته بود 4 سال تورم بالای 40% و رشد اقتصادی نزدیک به صفر علت اصلی گرانی هاست. مرکز آمار ایران روز دوم فروردین امسال اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در اسفند 1400 به 42% رسید. شکست سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی در مهار تورم در حالی رخ داده که مقام‌های وزارت نفت از 2 برابر شدن حجم صادرات نفت ایران و رشد 42% صادرات غیر نفتی خبر می‌دهند. وزیر کشور جمهوری اسلامی روز یکشنبه در اظهاراتی از توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله تا بررسی دقیق تأثیر زیست محیطی آن خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی گفت بر اساس دستور رئیس جمهوری تا بررسی مجدد ابهامات زیست محیطی احداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند. پس از دستور ابراهیم رئیسی، دادستان کل ایران هم طی حکمی رأی به توقف اجرای ساخت و ساز پتروشیمی در میانکاله داد، ولی گزارش‌ها نشانگر ادامه و حتی تسریع احداث تأسیسات پتروشیمی به صورت شبانه بود. اکنون هرچند وزیر کشور جمهوری اسلامی بر توقف این عملیات تأکید می‌ورزد، ولی معلوم نیست مجریان طرح به این دستورات اکیداً اعتنا کنند. فعالان محیط زیست میگویند احداث مجتمع پتروشیمی در میانکاله به دلیل تولید پساب‌های صنعتی میتواند آسیب‌های جدی به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش این منطقه وارد کند. در خبر دیگر، سفیر ترکیه در واشنگتن میگوید اسرائیل و ترکیه با تهدیدهای منطقه‌ای مشابهی مواجهند. حسن مراد مرجان با انتشار مقاله‌ای در نشریه تارکیسکوپ وابسته به مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه دایان در اسرائیل با تأکید بر لزوم همکاری‌های امنیتی و انرژی ترکیه و اسرائیل گفت که هر دو کشور با تهدیدهای خبیثانه مشابهی از طرف بازیگران منطقه‌ای مواجهند. این دیپلمات ارشد ترکیه یکی از مؤسسات حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه است و روابط نزدیکی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دارد. هرچند وی با صراحت نامی از ایران نبرده، اما برخی رسانه‌های اسرائیل و عرب زبان این سخنان را اشاره تلویحی سفیر ترکیه در واشنگتن به تهدیدهای ایران عنوان کردند. پیش از این هم ترکیه و اسرائیل بارها از گسترش نفوذ ایران در سوریه و حمایت از گروه‌های شبه نظامی منطقه انتقاد کردند. کیان،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی، تازه‌ترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما چه داریم در این مجله شامگاهی؟ به گفته سفیر اوکراین در ایران، افکار عمومی مردم ایران همواره برای او نشان از حمایت مردم عادی را داشته، حالان که حکومت ایران تا کنون از اوکراین حمایت نکرده است.
بسیار امیدبخش و یه مقداری هم غم انگیز وقتی به این صحنه نگاه میکنیم. امیدبخش به این معنا هستش که نشون میده مردم ایران به چه درجه از آگاهی رسیدن و چقدر این آگاهی تابشش درخشانه.
نگاهی به تازه ترین تحولات در جنگ روسیه در اوکراین.
روسیه تا کنون موفق نشده شرایط حمله گسترده به دانباس را فراهم کند و یکی از دلایل آن ماریوپول است.
و اینکه رسول بوداغی عضو کانون صنفی معلمان از جمله به 5 سال زندان محکوم شد.
این حکم در پی دستگیری بنده در پاییز 1400 صادر شده که اونو وصل کردن به سال 1399.
شنونده مجله شانگهای رادیو فردا هستید. همزمان با شکست سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی در مهار تورم و افزایش انتقادها، حتی در میان حامیان ابراهیم رئیسی و اصولگرایان، شخص رئیس جمهوری و حالا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، انگشت اتهام را به سوی دولت‌های پیشین نشانه رفتند. سپیده بهکام.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 28 فروردین ماه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس ریشه گرانی‌ها را در تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین دانست و در این حال گفت که این موضوع وظیفه دستگاه‌های مربوط را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند. چند روز پیش رسانه‌ها در ایران از دستور ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 برای کاهش قیمت‌ها خبر داده بودند. او به نهادهای نظارتی برای شناسایی آنچه عوامل پشت پرده گرانی‌ها خوانده دستور داده بود. اما روز شنبه ابراهیم رئیسی توپ را به زمین دولت پیش از خود، دولت حسن روحانی انداخت و 4 سال تورم 40% در آن دولت را عامل گرانی‌ها دانست. گرانی‌هایی که در ماه‌های گذشته اعتراضات صنفی و معیشتی گسترده‌ای را در سراسر ایران به طور مداوم به دنبال داشته است. از آغاز دولت 13 ابراهیم رئیسی بارها دستور شناسایی عوامل گرانی را صادر کرده است. او و تیم اقتصادی او از همان ابتدای کار وعده‌های بسیاری برای بهتر شدن وضع معیشت و زندگی مردم دادند. اما وضع معیشتی مردم در دوران چند ماهه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی حتی بدتر هم شد و قیمت‌ها سر به فلک کشید. بنابر گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های ایران، در حال حاضر نرخ خودروی پراید چیزی حدود 200 میلیون تومان در ایران اعلام شده، یعنی 40 تا 50 میلیون گرانتر از تابستان گذشته. اقلام خوراکی هم وضعیت مشابهی دارند، از جمله برنج ایرانی که حالا در سراسر ایران بهای آن به کیلویی 100 هزار تومان رسیده، یعنی چیزی بیشتر از 2 برابر بهای آن در تابستان گذشته. شکر و قند 2 نمونه دیگر از کالاهایی است که بهای آنها در ماه‌های گذشته به شکل سرسام ماوری افزایش یافته و حالا مردم نسبت به چند ماه پیش باید شکر را 100% و قند را 83% گرانتر تهیه کنند. گزارش تازه‌ای که وبسایت انتخاب از افزایش قیمت‌ها منتشر کرده، همین جهش قیمت را در مدت 8 ماه در مورد اقلامی مانند بادمجان، گوجه فرنگی و سیب زمینی نشان می‌دهد. اینها اما تنها نمونه هایی از افزایش قیمت هاست و می توان برای افزایش اجاره بهای مسکن، هزینه های آب و برق و تلفن و اشتراک اینترنت و غیره مثنوی 70 من نوشت. یکی از وعده های انتخاباتی ابراهیم رئیسی مهار تورم بود. او با شعار محوری دیپلماسی اقتصادی به میدان آمد و از برنامه های گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه سخن گفت. همان ابتدای کار نیز وزیر اقتصاد دولت 13 اعلام کرد که با اقداماتی که انجام خواهد شد ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود. اما پس از گذشت 8 ماه چون این اتفاقی نیفتاد و ظاهراً ترمز قیمت‌ها بریده شد.
گزارش سپیده بهکام را میشنیدید در مورد که به روال همیشگی مسئولان جمهوری اسلامی گناهان را به گردن دولت‌های پیشین میاندازند. اما برویم آنسوتر و به اوکراین. تمام قلمرو این کشور همچنان هدف حملات موشکی روسیه قرار میگیرد، اما درگیری‌های اصلی در شرق اوکراین متمرکز شده. 48 روز است که بندر ماریوپول تحت محاصره روسیه قرار دارد، اما هنوز به طور کامل تسخیر نشده. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی هم هشدار داده که کشته شدن مدافعین ماریوپول به مذاکرات صلح با روسیه پایان خواهد بخشید. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مقامات اوکراین و متحدان غربیشان معتقدند تجمع نیروهای روس در شمال شرق اوکراین همراه با موشکباران مستمر شهرهای دانباس و موازه نیروهای اوکراینی در این منطقه از مراحل پایانی تدارکات حمله گسترده ارتش روسیه به استانهای دنیتسک و لوهانسک حکایت دارد. مسئولین اوکراینی احتمال می‌دهند نظامیان روس برای جلوگیری از تلفات گسترده سعی خواهند کرد هسته اصلی ارتش اوکراین در دنباس را محاصره کنند. پیشروی نیروهای روس از شمال و شمال شرق آغاز شده، اما در جنوب آنها همچنان در ماریوپول درگیر هستند. الکسی پاساک، کارشناس نظامی، می‌گوید ماریوپول به نماد مقاومت اوکراین تبدیل شده.
روسیه تا کنون موفق نشده شرایط حمله گسترده به دانباس را فراهم کند و یکی از دلایل آن ماریوپول است. روس‌ها ناچار شدند این شهر را به کلی ویران کنند. در این حال جای جای آن درگیری‌ها ادامه دارد و در پی تلاش ناموفق تکاوران دریایی اوکراین برای شکستن محاصره در شمال شهر، نیروهای روس توانستند کارخانه فولاد ایلیچ را تسخیر کنند. شماری از تکاوران به اسارت روسیه درآمدند، اما عده‌ای موفق شدند به گردان آزوف بپیوندند. گردان آزوف همچنان محوطه آزوف استال را کنترل می کند و در بندر سومین منطقه راهبردی ماریوپول درگیری ها ادامه دارد. مدافعین ماریوپول با کمبود سلاح و مهمات روبرو هستند. برآورد شده تعداد نیروهای روس 6 الی 10 برابر نیروهای اوکراینی است. شکست حصر ماریوپول صرفاً در صورت شکست نیروهای روس در دانباس محتمل به نظر می رسد، اما هرچقدر مقاومت نیروهای اوکراینی در این شهر ادامه یابد، پیشروی گسترده روسیه در دانباس با مشکل روبرو خواهد
بود. رئیس جمهور اوکراین وضعیت ماریوپول را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت نجات این شهر با ارسال سریع سلاح‌های پیشرفته به اوکراین و همچنین از طریق مذاکره محتمل است. در این حال به گفته ولادیمیر زلنسکی، کیف اعتمادی به مذاکره کنندگان روس ندارد، چرا که روسیه بارها مانع خروج غیر نظامیان و مجروحان از طریق دلانهای بشر دوستانه شده. همچنین روسیه گردان آزوف را نازی می‌خواند و به گفته رئیس جمهور اوکراین بعید نیست برای کشتن آنها اقدام کند. ولادیمیر زلنسکی طی مصاحبه با رسانه‌های اوکراینی هشدار داد.
کشتن نظامیانمان در ماریوپول، کاری که روس‌ها الان می‌کنند، می‌تواند نقطه پایانی بر هر گونه مذاکره بگذارد و به عقیده من این اشتباه بزرگشان
است. به گزارش سازمان ملل، نظامیان روس اجازه نمی‌دهند نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از ماریوپول دیدار کنند. تلاش‌های صلیب سرخ جهانی برای ایجاد دلان بشر دوستانه به شکست انجامید. مذاکرات رهبران فرانسه، ترکیه و یونان با رئیس جمهور روسیه درباره خروج غیر نظامیان و مجروحان از ماریوپول نیز نتیجه در بر نداشته. سرگی لگوین، فعال مدنی، وضعیت ماریوپول را فاجعه بار توصیف میکند.
بیش از یک ماه است که برق، گاز، غذا، آب و دارو در ماریوپول وجود ندارد. شهر دائم موشکباران میشود. اکثر ساکنان ماریوپول تمام این مدت در زیرزمین زندگی کردند. بعضی در خانه‌های زندگی می‌کنند که قسمتی از آن تخریب شده. بسیاری از آنها مبتلا به ذات‌الریه‌اند و به نظر می‌رسد شیوع تیفوس هم آغاز شده. زنی را دیدم که 30 سال سن دارد، اما تمام موهایش سفید شده. شوهرش 40 ساله است. یک هفته بدون غذا در زیرزمین مانده و اکنون نمی‌تواند راه برود. یک مرد دیگر با ترکش موشک زخمی شده. زخمش را با چسب دوقلو پانسمان کرده چون چیز دیگری دم دست نبوده. در حیاط هر خانه بین خانه‌هایی که اکثراً سوخته‌اند چند قبر کنده شده. میگویند برخی از جراحت و گرسنگی مردند و برخی از بیماری. در این شرایط بیش از 100 هزار نفر که 10 نفر از آنها کودک هستند زندگی می‌کنند.
گزارش ها هاکی است پس از پایان مهلت روسیه برای تسلیم نیروهای اوکراینی در ماریوپول، جنگنده های راهبردی برای بمباران این شهر اعزام شدند. یک شنبه خارکیف و 18 شهر در استانهای دنیتسک و لوهانسک نیز مجدداً هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفت. نیروهای روس همچنین تأسیسات زیرساختی در براوری در 11 کیلومتری کیف را موشکباران کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همچنان در مورد اوکراین ولی در ارتباط با ایران، سرگی بوردیلیاک سفیر اوکراین در تهران واکنش‌های مردم و حکومت ایران را با هم مقایسه کرده و گفته که افکار عمومی مردم ایران همواره نشان داده که مردم عادی حامی اوکراین هستند و او وقتی در خیابان با ماشین سفارت که پرچم اوکراین بر اون نصب شده حرکت می‌کرده مردم فریاد می‌کشیدند که اوکراین پیروز میشه. این دیپلمات اوکراینی اما در ادامه میگه که اوکراین تا به حال هیچ حمایتی از طرف دولت جمهوری اسلامی نگرفته و گفته که تاکنون دو نامه شخصی به رئیس جمهوری اسلامی و وزیر خارجه حکومت فرستاده که پاسخی دریافت نکرده. سرگی بوردیلیاک گفته همه کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه کمک‌های بشردوستانه زیادی فرستادن اما از جمهوری اسلامی حتی یک ریال کمک به دولت اوکراین نشده. ارزیابی دامون گلریز تحلیلگر سیاسی رو در مورد این مقایسه سفیر اوکراین در تهران جویا شدم.
بسیار امیدبخش و یه مقداری هم غم انگیز وقتی به این صحنه نگاه میکنیم. امیدبخش به اینم به این معنا هستش که نشون میده مردم ایران به چه درجه از آگاهی رسیدند و چقدر این آگاهی تابشش درخشانه که سفیر اوکراین و خیلی از غربی‌ها که در ایران هستند متوجه هستند که این ایدئولوژی جمهوری اسلامی اون چیزی نیست که مردم ایران میخواهند. به نظر من ادامه همون شعار معروف نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران هست. چرا؟ به این علت که ببینید در ناخودآگاه ایرانیان از دوران قدیم مسئله پهلوانی، مسئله آزادگی و مسئله‌ای به نام اون ارزشی به نام نیک پنداری و نیکی، نیک عمل کردن، کردار نیک، گفتار نیک، من اشارم به حالا زرتوش از یک طرف، شاهنامه از طرف دیگه و این مظلومیتی که اتفاقا در فضای اون چیزی که به عنوان نقش امام حسین، پدیده امام حسین میبینی، همه اینها در فرهنگ ها خیلی مهمن، در ناخودآگاه تاریخی کشورها خیلی مهمن. در فضایی که اوکراین به عنوان یک کشوری که مورد تعرض قرار گرفته، یادآور حمله اعراب به ایران، یادآور حمله عراق به ایران هست، مردم ایران احساس عمیق همدردی میکنند با چیزی که در عمل در این دنیایی که ما باش مواجه هستیم، در دوگانه خیر و شر، دوگانه نظم و بی‌نظمی، دوگانه آزادی و استبداد. جمهوری اسلامی کاملا در کنار روسیه و پوتین قرار گرفته، در صورتی که مردم ایران در جای دیگه قرار گرفته و بسیار امیدبخش. غم انگیزش اینه که چرا ایران نمیتونه کمک بکنه به اوکراین.
خب با توجه به مسائلی که پیشتر بین ایران و اوکراین روی داده، از جمله سرنکونی هواپیمای اوکراین که خیلی افراد رو متاثر کرد، اکنون با وجود جنگ روسیه در درون اوکراین، روابط ایران و اوکراین رو با توجه به این اظهار نظرهای جدید و موضع‌گیری‌های سیاسی شما چگونه تعریف می‌کنید؟
خیلی پرسش مهمیه. ببینید، طبق همین گفتگویی که داشت سفیر اوکراین، ایران نیمی از نیاز روغن خوراکی خودش رو از اوکراین داره. این فقط ایران هم نیست، به هر حال اوکراین به کشوری هستش که در پرچمش هم میشه دید این رو، که صادر کننده عمده گندم و روغن مایه و غیره هست. از این جهت به جز مسئله نیاز ایران، روابط از این جهت نیاز واقعا پایه‌ای مصرفی و علاوه اون خیلی از دانشجویان ایرانی در اوکراین درس خوندن، تحصیل کردن، اوکراینی ها کمک کردن به صنعت هواپیمایی چون قلب تپنده مهندسی شوروی سابق اوکراین بوده. مسئله هواپیما هم خیلی مهمه، اتفاقا این همون برمیگردم به بخش اول سخنانم، نشون دهنده اون همدردی هست که مردم ایران و مردم اوکراین در دو طرف با هم دارن، میدونن که این بحث حکومته که جلوی این قضیه ایستاده. من فکر میکنم یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی به طور رسمی میگه من بی‌طرفم ولی به طور غیر رسمی گزارش گاردین که همیشه از جمهوری اسلامی حمایت میکنه این بار از کمک تسلیحاتی از طریق هشت شعبی به روسیه خبر میده، همه اینها نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی تمام تلاشش این هست که بتونه جای خالی روسیه رو در سوریه پر بکنه یا حداقل از این فرصت استفاده بکنه برای پیشبرد ایدئولوژی خودش. این کاملا در تضاد با اون چیزی که مردم ایران به عنوان حکومت ملی و به عنوان حاکمیت ملی و منافع ملی میخواد، و اتفاقا تلاش سفیر در این مصاحبه به نظر من بسیار هوشمندانه است. داره در عمل با این کار هم یک پالس میده به مردم ایران از طریق همین خبر، همینه که داره مشخصا نشون میده که چقدر شما به ما از نظر قضایی وابسته هستید، و از اون طرف این پالس رو نشون میده که در آینده ما یادمون نخواهد رفت. اشاره میکنم به همون حافظه تاریخی که خدمتتون عرض کردم. به هر حال این دو ملت به هم نزدیکتر شدن، در صورتی که جمهوری اسلامی به نظر من کاملا با به قول علی مطهری مستعمره روسیه شدن دور شده از اون واقعیتی که باید به مردم ایران گوش بده.
اینطور که سفیر اوکراین تعریف میکنه، آیا میتونیم بگیم که حکومت ایران به این ترتیب وارد یک موضوع یارگیری میشه که اکنون در دو جبهه به وجود اومده، یکی جبهه روسیه و شرق و یکی جبهه آنسوتر اوکراین و غرب، یعنی آره. به ترتیبی تصمیم نهاییشو بگیری که میخواد در کدوم لیگ باشه؟
ببینید از نگاه فکری کاملا جمهوری اسلامی در فضای به قول علی مطهری مستعمره روسیه قرار گرفته و پوتین، یعنی غرق در باتلاق پوتین هست از نظر ایدئولوژیک. از نظر راهبردی چون مهمترین شاخصه جمهوری اسلامی در حال حاضر با گسلی که بین حکومت و ملت به وجود اومده در داخل، این محور مقاومت هست و پیشرفت های از این چنین به وسیله سرنیزه های موشک و پهباد و چتر دفاعی برنامه هستی، و عملا به دنبال این هست که بتونه از این فرصت استفاده بکنه. توی در صحبت شما بود که از یک جهت از نظر ایدئولوژی از غرب جدا بشه، چون میدونه اگر از غرب جدا نشه و فاصله نگیره مردم ایران رو در ایران غرب به عنوان همپیمان خودش داره، و از جهت دیگه از نظر راهبردی بتونه اگر در عمل بازی دو برد رو انجام بده در سوریه، اگر پوتین ضعیف بشه جای خالیش رو در سوریه ایران پر بکنه، جمهوری اسلامی پر بکنه در مواجهه با اسرائیل و بازدارندگی اسرائیل برای حمله نظامی به ایران، و اگر پوتین قوی بشه باز هم بتونه پیشرفت‌های محور مقاومت خودش رو گسترش بده. شاید هم به دنبال این هست، امیدوارم این شخص اتفاق نیفته، که جنگجویان محور مقاومت شیعه رو پاشون رو به اوکراین هم باز بکنه. از این جهت در عمل حکومت و ملت کاملا در فضای متفاوت هستند، و از این میترسه که همونطور که پوتین میترسید که اوکراین یک موفقیتی بشه برای اپوزیسیون داخل روسیه، جمهوری اسلامی هم از این میترسه که مردم ایران که طرفدار غرب هستند نزدیکتر بشن اگر بخواد در این راه پشت روسیه رو گرم نگه نداره.
ارجابی دامون گلریز تحلیلگر رو میشنیدید در مورد مقایسه‌ای که به تازگی سفیر اوکراین در تهران انجام داده، در این خصوص که مردم عادی ایران از اوکراین حمایت میکنند، حالان که در مقابل حکومت تا به حال کمکی به اوکراین در تهاجم روسیه نکرده. اجازه بدید گردش در خبرهای ایران رو ادامه بدیم با موضوع دیگری که مبنی بر این که یک شهروند دیگر ایرانی حکم زندان گرفته، رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان به 5 سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور و منع اقامت در تهران و استانهای همجوار به مدت 2 سال رو دریافت کرده. رامین سفرنیا وکیل این فعال صنفی و مدنی روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی حکم صادره علیه موکلش رو بابت اتهام اجتماع و تبانی آنطور که اعلام شده 4 سال حبس و فعالیت‌های تبلیغی 1 سال حبس 1 سال حبس قید کرده به خاطر فعالیت‌های تبلیغی. در تماسی که رادیو فردا با رسول بداغی داشت، این فعال صنفی جزئیات حکم صادره رو این چنین توصیف می‌کنه:
این حکم در پی دستگیری بنده در پاییز 1400 صادر شده که اونو وصل کردن به سال 1399 که به حمایت از مردم خوزستان جلوی وزارت کشوری تجمعی داشتیم. همه اینا رو با هم ترکیب کردن و 4 تا اتهام زدن. یکیش اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، 2 تبلیغ علیه نظام، 3 برهم زدن نظم عمومی. همین 3 اتهام بوده که بازپرسش آقای حاجی مرادی بود و پرونده رو تکمیل کرد و برای شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست آقای افشاری فرستاد و ما همراه آقای سفرنیا رفتیم دادگاه شعبه 26 و آقای افشاری خودش تفهیم اتهام کرد به ما. من به این شیوه تفهیم اتهام اعتراض کردم و گفتم که تفهیم اتهام باید به وسیله نماینده دادستان انجام بشه، اما نماینده دادستان نبود اونجا. ایشون نپذیرفت، گفت نه من خودم تفهیم اتهام میکنم. به اعتراض بنده هیچ توجهی نکرد. گفتم که شما هم در قالب قاضی و هم در قالب شاکی هستید و این نمیتونه حکم درستی باشه، اما اون توجهی نکرد و ادامه دادگاه رو متوقف نکرد و ما به بازجویی ادامه دادیم. در نهایت ایشون شفاهی گفت که من نزدیک به 4 سال زندان برای شما میبرم و از عمده ترین مصادیق جرم من گفتگو با رادیو تلویزیون های خارجی بود، از جمله اینترنشنال. ایشون میگفت که نباید شما با اینترنشنال صحبت کنید. منم گفتم که آقا شما خودتون با اروپا و آمریکا هم حضوری، فرزندانتون در آمریکا در اروپا دارن صفا میکنن، ما از این که دردمون رو بیان کنیم نمیتونیم با یه شبکه خارجی صحبت کنیم. شما که اجازه نمیدید در سالی 5 دقیقه ما هم صحبتی در تلویزیون داشته باشیم. مگه تلویزیون همش مال شماست؟ مگه تلویزیون همش مال سپاه پاسدارانه؟ خب این ملت هم حقی دارن، حقوقی دارن. 1 میلیون معلم هستن، 14 میلیون دانش آموز هستن، باید حرفشون رو کجا بزنن؟ نه روزنامه‌ای به ما میدید، نه مجله‌ای ما داریم، نه هفته نامه‌ای داریم، حتی سالنامه هم حق انتشار نداریم. این چه عدالتیه؟ این چه قانونیه؟ این چه حکومتیه؟ خب یکی دیگه از اتهامات حضور در خیابان بود که ما گفتیم با توجه به اصل 27 قانون اساسی مردم حق دارن بیان تو خیابان و اعتراض کنن، هیچ کس نمیتونه این حق رو از مردم بگیره. این حکم در 22 فروردین ماه صادر شده، قابل تجدید نظر هست. ما به وسیله آقای سفرنیا وکیل محترممون اعتراض دادیم، البته لایحه رو هنوز ندادیم به چیز شعبه. آقای سفرنیا قرار لایحه رو تنظیم کنه و به شعبه 26 تحویل بده. از 22/1 به مدت 20 روز تا 12 اردیبهشت ما فرصت اعتراض داریم. در روزهای پایانی آقای سفرنیا این زحمت رو میکشه و به گمانم اونا بستگی دیگه به خودشون داره که چقدر معطل کنن، تجدید نظر چقدر طول بکشه، بستگی به تصمیمشون داره. ممکنه خیلی زود دست خودشون هر کاری بخوان بکنن میکنن دیگه.
رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان که از جمله به تازگی 5 سال حکم زندان دریافت کرده. بریم آلمان و در گزارش شهر میریان ببینیم یک گروه موسیقی در این کشور به تازگی چه فعالیت‌هایی داشته.
در کنار ده ها گروه هنری سرشناس در آلمان که فعالیت خود را بر موسیقی ملل متمرکز کرده، یکی هم گروه آسامبورا نام دارد. این گروه تازه ترین کنسرت خود را در برابر تماشاگران در سالن بزرگ شبکه رادیو تلویزیون غرب آلمان WDR اجرا کرد. یکی از 2 خواننده گروه موسیقی آسامبورا تکتم مصلحی است که 11 سال است به آلمان مهاجرت کرده، موسیقی آوازی را در تهران نزد خواننده پیشکسوت پری ملکی فرا گرفته و سپس به آواز کلاسیک غربی رو آورده و این رشته را در آلمان ادامه داده. این هنرمند در کنار عضویت در 2 گروه نوروز و آسامبورا به عنوان معلم موسیقی هم در مدارس شهر اسن آلمان اشتغال دارد. خانم مصلحی در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره قطعات آوازی که در کنسرت شبکه رادیو تلویزیون غرب آلمان اجرا کرد اینطور گفته:
من در این کار 4 تا قطعه میخونم که در واقع آقای ماکسیمیلیان قطعه های ایرانی رو با وینتا غایزه شوبرت، یک آهنگساز بسیار معروف آلمانی هست، این رو تلفیق کردن، در واقع کلاسیک غربی و کار سنتی شرقی ایرانی هستش که اجرا شد در این برنامه.
و خانم تکتم مصلحی، شما اشعاری رو که در این کنسرت ارائه کردین متعلق به کدوم شاعران است؟
من تلفیقی از اشعار سعدی، رهی معیری و اخوان ثالث رو اجرا کردم که در یک کار آقای احسان ابراهیمی که در این کار سنتور میزنن و با ماکسیمیلیان این کار رو به صورت دوتایی آرانجمان کردن، تلفیقی از اشعار رهی معیری و اخوان ثالث بود که خونده شد. ولی در واقع کارهایی که من به طور کل در این گروه اجرا کردم اشعار سعدی بود، اخوان ثالث و رهی معیری. یکی از اشعاری که خونده شد مربوط به مهدی اخوان ثالث هست و این شعر با فضایی که در واقع در این کار آهنگسازی شده و با موسیقی کلاسیک شوبرت، آهنگساز معروف آلمانی، تلفیق شده بسیار هماهنگ هست. من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. و یکی دیگه از اشعاری که خونده شد از رهی معیری بود: دریغ و درد از عمرم که در فراغت شد تی، ستم به یاران تا چند، جفا به عاشق تا کی.
دریغ و درد از عمرم که در وفا
بر تختم مصلحی، احسان ابراهیمی نوازنده سنتور هم دیگر مهاجر ایرانی است که در گروه چند ملیتی آسامبورا عضویت دارد. این گروه موسیقی متشکل از 15 نوازنده و 2 خواننده است و سرپرست و آهنگساز آن هم ماکسیمیلیان گوت است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در پی گزارش شهرام میریان، هنگام آن رسیده که به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم.
خنده‌دارترین و مضحک‌ترین مسائلی که در اخبار این روزها ما میشنویم، تحریم کشورهای غربی از طرف مثلا جمهوری اسلامی یا از طرف روسیه است. خیلی مضحکه، یعنی اینقدر مضحک و خنده داره که آدم نمیدونه واقعا باش چه برخوردی بکنه. مثلا جمهوری اسلامی سران آمریکا یا کشورهای غربی رو تحریم میکنه، حق ندارن وارد ایران بشن یا سرمایه هاشون اونجا در واقع ضبط میشه، مثل یه جوک میمونه. روسیه هم همینطور. معمولا دیکتاتورها بعد از مدتی دوچار یک جور حماقت میشن و میشن سوژه خنده، تبدیل میشن به دلغک سیاسی برای همه دنیا.
سازمان ملل، سازمان حقوق بشر، چرا انقدر زندانیان ایرانی در زندانهای ایران به قتل میرسن و هیچ زمان نسبت به سازمان ملل و سازمان حقوق بشر هیچ بررسی نمی کنن؟ تا این ماه ما چندین فقره شاهد مرگ زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران بودیم و هستیم و اصلا هیچ گونه توجهی نسبت به حقوق بشر، سازمان ملل و دیگر ارگان هایی که مربوط به این بررسی ها می شوند هرگز صداشون رو بلند نمی کنند و هیچ اقدامی نسبت به جنایت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، به خصوص جنایتی که در زندان ها از طرف نیروهای زندانبان جمهوری اسلامی ایران صورت می گیره، هیچ اقدامی نمی کنند.
میانکاله کلن زهره ایرانه، یه سنگ عقیق آبی بسیار زیباست که مال ایرانه و متاسفم از کسایی که سکوت میکنن و هیچی نمیگن. متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از توجهتان به مجله شامگاهی رادیو فردا. در اینجا از شما دعوت میکنیم به برنامه صدای دیگر توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در حالی که موضوع تجاوز به زنان اوکراینی در شهرهایی که به طور موقت به اشغال ارتش روسیه در آمدند سرخط خبرهای جهان است، اما در رسانه‌های جمهوری اسلامی جز سخنان یک مقام رسمی اوکراینی هیچ خبری در این مورد منتشر نشده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا از آنچه بر زنان اوکراین می رود بشنویم.
نه مارس بود. ساعت 9 شب با همسرم رفتیم بخوابیم که کسی در زد. فکر کردم همسایه است، اتفاقی افتاده. در رو باز کردم، دیدم 3 نظامی روس هستند. به من گفتن تو با ما میای و شوهرت باید بره به ستاد نیروهاشو. خیلی ترسیدم، بدنم میلرزید. پرسیدم ما رو نمیکشید؟ گفتند اگه کاری که میگیم رو انجام بدین نمیکشیم. یکیشون ظاهراً درجه بالاتری داشت. گفت بچه ها مشروب خوردن، میخوان خوش بگذرونن. گفتم میفهمم، اما اینجا فقط پیرها موندن. من از همه جوانترم. بچه هامون از پیش از جنگ در آلمان زندگی میکنن و من جایی نداشتم که برم. یکی از سربازانشون اومد بیرون، به من دست زد، گفت نمی کشیمت اما حرف نزن. 19 ساله و اسمش دانیا بود. یقه لباسمو گرفت و من رو به خونه ناتاشا کشوند. اون اسلحه داشت. من ترسیدم مقاومت کنم. شوهر ناتاشا خونه بود. اومد بیرون، پرسید چی کار دارین؟ اون سرباز روز گفت زنتو میخوام ببرم، برو کنار، به تو کاری نداریم. شوهر ناتاشا روسی حرف میزد. گفت من روسم، میخوای منو تهدید کنی؟ اما اون اسلحه در آورد و به سر شلیک کرد. من صدای شبیه به بوخ شنیدم. شوهر ناتاشا روی زمین افتاد. اول نفهمیدم به سرش تیر زدن. یکی دیگه از این نظامیان پرسید چی کار کردی؟ گفت خودش مقصر بود. بعد سر منو چرخوند به همون طرف، گفت نگاه کن بدون که اونو کشتیم. بعد ناتاشا رو بیرون آوردن و ما رو به خونه دیگری بردن و در اونجا اون رو به طبقه بالا بردن. نمیدونم چی کار کردن، من ندیدم. این دانیا با من در طبقه اول بود، 19 سالش بود. پرسیدم دوست دختر داری؟ گفت آره، 17 سالشه. فکر کردم اگه با اون صحبت کنم به من دست نمیزنه، اما اون خیلی خیلی خشن بود. من همش فکر میکردم منو میکشه. کارایی کرد که وحشت کردم. فکر کردم شاید مواد مخدر زده، شدیداً بوی الکل میداد. واقعا که اونا انسان نبودن.
صدای زنی را شنیدید که رادیو اسفوبودا، بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، با او گفتگو کرده است. اما این تنها صدای یکی از زنانی بود که در طی روزهایی که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین می‌گذرد منتشر شده. بر اساس گزارش رسانه‌ها، تنها در یکی از زیرزمین‌های خانه‌ها در شهر بوچا، حداقل 25 زن و دختر 14 ساله توسط روس‌ها مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند که اکنون 9 نفر از آنها باردار هستند. این اولین بار نیست که جنایات ارتش روسیه علیه زنان ثبت می شود. به گفته نورمن نیامارک، مورخ آمریکایی و استاد دانشگاه استنفورد، اگر آمار زنان مورد تجاوز قرار گرفته در کشورهای اروپای شرقی به وسیله ارتش سرخ را به آمار قربانیان خشونت جنسی در زمان جنگ جهانی دوم اضافه کنیم، آمار زنان قربانی بالغ بر 2 میلیون نفر خواهد بود. فروزینا اسکرابسکی، مستندساز لهستانی، در فیلم مستند شرم خفته سایلنسد شیم به سراغ زنان لهستانی رفته که در زمان جنگ جهانی دوم مورد تجاوز سربازان روسی قرار گرفتند. به گفته اسکرابسکی، بیش از 800 هزار زن لهستانی در زمان اشغال لهستان به وسیله ارتش سرخ مورد تجاوز قرار گرفتند و آمار حاملگی زنان تجاوز شده آنقدر بالا بوده که دولت لهستان ممنوعیت سقط جنین در این کشور را برای مدتی کوتاه لغو کرده است. ممنوعیتی که حالا دوباره برقرار شده و زنانی که پس از مورد تجاوز قرار گرفتن در روسیه به لهستان پناه بردند، حالا در تلاشند تا راه حلی برای سقط جنین‌های حاصل از تجاوز سربازان روسی بیابند. اما آنگونه که لیودمیلا دنیسووا، نماینده پارلمان اوکراین، در بررسی نقض حقوق بشر و تجاوز به زنان در مناطق جنگ اوکراین میگوید، این تنها بخش کوچکی از جنایتی است که علیه زنان در اوکراین رخ داده است. این نماینده پارلمان اوکراین به رادیو اسفوبودا میگوید:
نمیتونیم بگیم چند نفر قربانی تجاوز شدند. اول از همه نمیدونیم چند زنی که کشته شدند هدف تجاوز قرار گرفته بودند. مواردی داریم که به زنان تجاوز شده و سپس اونها رو کشتند و در قبر جمعی دفن کردند. این یک طرف قضیه. قضیه دیگه اینه که بسیاری از زنان و دختران و پسرانی که به اونها تجاوز شده داستان رو برای ما بازگو نمی کنن. یا زمان میبره خودشون یا پدر و مادرشون ما رو از این مسئله مطلع کنند. کسانی که به ما مراجعه کردند اکثرا نیاز به کمک روانشناس دارند و میدونیم اونها بخش کوچکی از موارد تجاوز رو تشکیل میدن. ما صرفا مواردی رو علنی کردیم که خود قربانیان تجاوز خواستند علنی بشه، اما اکثر قربانیان نیاز دارند زمان بگذره. نمیتونیم و نمیخوایم از اونها اقرار بگیریم. هدف ما کمک به اونهاست تا بتونن پس از جنایتی که علیهشون انجام شده به زندگیشون ادامه بدن. البته که امیدواریم همه قربانیان خود رو معرفی کنند و بتونیم کسانی که مرتکب جنایت شدند رو شناسایی و محاکمه کنیم.
تجاوز به زنان، آنگونه که قربانیان آن میگویند، بخشی از تجاوز کشور متجاوز به خاک سرزمین محسوب می شود. در نسل کشی رواندا در حدود 300 تا 500 هزار زن و دختر توتسی مورد تجاوز قرار گرفتند و 20 هزار جوان رواندایی که اکنون در دهه سوم زندگی خود قرار دارند فرزندان آن تجاوز جنسی گستردند. سربازان متجاوز با عنوان بخشی از حمله خود خواهان به جا گذاشتن نسلی جدید در کشور مورد حمله قرار گرفتند. لیودمیلا دنیسووا، نماینده پارلمان اوکراین:
بیشک موارد تجاوز متعدده. ما در آخرین هفته ماه مارس مرکزی رو تأسیس کردیم که شکایت‌ها رو ثبت می‌کنه و متوجه شدیم تجاوز توسط نظامیان روس در سطح گسترده‌ای بوده. می‌دونید زنان و دخترانی که به اونها تجاوز شده همگی چه چیزی رو تعریف می‌کنن؟ میگن زمانی که به اونها تجاوز میشد نظامیان روس میگفتند برای اون این کار رو میکنند که هیچ وقت نخوان با مرد دیگری هم بستر بشن و نخوان کودک اوکراینی به دنیا بیارند. اما موارد متعددی داریم که دخترانمون باردار شدن.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شد تنبیه
خواسته دادم
آقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
اما چرا جنایاتی چنین گسترده در ایران بازتابی ندارد؟ جنایاتی که سازمان ملل تا کنون چندین اعلامیه در محکوم کردن آن منتشر کرده است. سود راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه.
نکته خیلی مهمه که یادمون باشه که جمهوری اسلامی چیزی به عنوان تجاوز رو به رسمیت میشناسه، این پدیده رو به رسمیت میشناسه و بارها با روش‌های پروپاگاندایی که خودش داشته، برای مثال آمار تجاوز در کشورهای غربی رو به رخ ایرانیان و جامعه مدنی ایرانی کشیده که ببینید در جوامع دیگر آمار تجاوز چقدر بالاست، اما زیرکانه توضیح نمیده که تعریف تجاوز در هر کشوری متفاوته و در حالی که در بسیاری از کشورها مثل ایران ما هنوز تجاوز بین همسران و پارتنرهای قانونی رو به رسمیت نمیشناسیم، در بسیاری دیگر از کشورها کمترین دخولی با وجود نداشتن رضایت در تمام مراحل انجام دخول یک تجاوز تلقی میشه. بگذاریم از تعاریف مختلفی برای آزار جنسی است و جرم‌انگاری هایی که شده، در واقع ما یک بار دیگه با همون قول مرد سالار جمهوری اسلامی روبرو هستیم که به کام خودش اخبار رو طور دیگری پوشش میده و از حتی پوشش ندادن خبری به این مهمی و به این دردناکی هم برای پیش بردن آرمانهای خودش و مشروع نشون دادن خودش استفاده میکنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.